أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واستغفروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. این آخرین آیه کریمه از سوره مبارکه آل عمران است. عده‌ای از مفسرین ناظر به اینن که این بخش اخیر سوره آل عمران، مخصوصا این آیه، خلاصه همه مضامین سوره مبارکه را در بر دارد، چون این سوره هم درباره اصول و معارف دینی دستوراتی دارد، نظیر آیات توحید، شهد الله و انه لا اله الا الله و الملائکه و العلم قائما بالقسط، یا قل الله و مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و امثال ذلک، آیات توحید را در بر دارد و هم آیات وحی و رسالت را در بر دارد، نظیر آیات سوره مباهله و مانند آن آیه مباهله، و هم مسئله جهاد را در بر دارد که بسیار از آیات جهاد در این سوره است، و هم احکام فرعی را. قهرن برای فراگیری این علوم و انجام این اعمال صبر لازم است. این سه امر یا چهار امری که شده است، امر به صبر و مصابره و مراقبت و تقوا، مخصوصا اون سه امر اولی مطلق است، همه این بخشا را شامل می شود. گرچه صبر به سه قسم تقسیم شد، صبر در طاعت و صبر از معصیت و صبر عند المصیبه، اما طاعت مطلق است. فراگیری علوم و درک معارف دشوار است، صبر لازم دارد. این هم جزء طاعات دینی است. طاعت خواه واجب عینی خواه واجب کفایی صبر لازم دارد. مستحبات هم صبر لازم دارد. اون بخشی از اصول دین که تحصیلش واجب عینی است، دشواریش را با صبر باید تحمل کرد. اون بخشی که واجب کفایی است هم که فروع دین است، اون هم با صبر باید تحمل کرد. مستحبات هم این چنین است، یعنی درک امور مستحبی که درکش هم مستحب باشد، اما اعمال یا واجب است یا مستحب، اونها هم صبر لازم دارد. پرهیز از معاصی، چون لذتهای زودگذر نفسانی در اونها هست، صبر و مقاومت لازم هست تا انسان از معصیت نجات پیدا کند. اولی صبر بر طاعت است، دومی صبر از معصیت است، سومی هم صبر عند المصیبت است. این ور نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات، یا لتبلون لتبلون، که در همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، شما مورد آزمایش و ابتلا قرار میگیرید، حوادث سختی که رخ میدهد صبر لازم است. پس چون این آیه هم درباره علوم و معارف سخن دارد، هم درباره احکام و حکم سخن دارد، هم درباره اعمال و امثال ذلک، صبر هم در همین قسمت ها مطلق است. و اگر در بعضی از روایات به دو قسمش یا سه قسمش اشاره شده، این برای بیان مستاق است نه حصر. این صبر، صبر در سوره مبارکه بقره مفصل بحث شد، مخصوصا در ذیل آیه و صابری نهین البعث فی البعثاء و الضراء و حین البعث، اونجا در سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد که صبر غیر از سکوت است. صبر اون مقاومت و ایستادگی است در برابر کار. انسانی که مشکل تحصیل علوم را تحمل می کند صابر است، مشکل انجام فرایض و نوافل را تحمل می کند صابر است، مشکل پرهیز از معصیت را تحمل می کند صابر است، مشکل تلخی مصائب را تحمل می کند صابر است، جزع نمی کند از جا در نمی رود، جا خالی نمی کند، ترک مسئولیت نمی کند، وظیفه رو ترک نمی کند، سمت رو حفظ می کند و اون کار را به خوبی انجام می دهد. این می شود صبر. اما درباره مصابره چند احتمال هست. این مصابره چون باب مفاعله است، نوع مفسرین برای حفظ این هیئت باب مفاعله یه جور معنا کردن و سیدنا استاد رضوان الله طرز دیگر معنا میکند، هم درباره مصابره هم درباره مرابطه. ایشون تقریبا 15 عنوان که به نوبه خود 15 فصل از مسائل علمی است زیل همین آیه مبارکه دارن که منزله اساره سوره آل عمران است و بحث‌های جامعه شناسی و فرد، رابطه فرد و جامعه را هم مفصل بحث کردن. این 15 فصل را 15 عنوان را حتما ملاحظه فرمایید، به خواست خدا بحث می‌شود. مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی را هم در زیل همین آیه بحث کردن، یعنی این شاید در حدود 10-20 صفحه باشد. این 15 عنوان را به طور دقیق مباحثه بفرمایید تا اینجا به تفصیل بحث بشه انشاءالله، تا معلوم بشه یه حرف تازه‌ای دارن ایشون. نوعاً مفسرین این مصابره و مرابطه را برای اینکه با مفاعله هیئتش محفوظ بماند یه جوری معنا کردن، خواه زمخشری در کشاف، خواه امام رازی در مفتا، خواه امین الاسلام رضوان الله در مجمع. اونا گفتن به این که صابرو یعنی باب مفاعله است، همونطوری که دشمنان شما در صحنه نبرد صابرن، شما هم صابر باشید، مثل قاتلو اونا صابرن شما هم صابر باشید، که طرفین صبر یه طرف مسلمان است یه طرف غیر مسلمان. رابطو هم این چنین است، یعنی همونطوری که اونها اهل رباطن شما هم اهل رباط باشید. رباط هم اینه که اسبها رو تو مرزا محکم ببندید و آماده باشید یا حمله کنید یا جلوی تهاجم اونها رو بگیرید. نظیر آیه 60 سوره آل انفال که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل. رباط الخیل بستن اسب در مرزها، که انسان مرزدار باشد، مواظب باشد که تا بیگانه تهاجم نکند. خب همونطوری که اونها اهل رباطن شما اهل رباط باشید، منتها اونها بر باطل شما بر حق، برای اینکه هیئت باب مفاعله محفوظ باشد. اما زمخشری در کشاف یک لطیفه ای را هم دارد که در دیگر تفاسیر نیست یا کم است، و اون این است که ایشون به یک نکته توجه کرد که گرچه این هیئت هیئت مفاعله هست اما امرم هست. در باب قتال، بالاخره قتال باب مفاعله هست، امر هم شده، باید این امر توجیه بشه که این فعل دو طرفه چگونه مورد امر است. حالا اینجا که مصابره هست، این مصابره مأمور به هاست، مصابره یعنی دو طرف، یکی که باطل است دیگری حق. آیا مصابره بین دو طرف مورد امر است؟ مرابطه بین دو گروه مورد امر است؟ در حالی که یک گروه باطلند و منهیان عن صبر و رباط. برای اینکه این شبه پیش نیاد، زمخشری در کشاف میگوید که این باب مفاعله باب مغالبه است. صابرو ای غالبو هم فی صبر، رابطو ای غالبو هم فی رباط. یعنی دشمن شما اهل صبرن، شما صابرتر باشی. دشمنان شما اهل رباط و مرزدارین، شما مرابطتر باشی. اگر این مصابره به معنای مغالبه در صبر باشد و همچنین مرابطه یعنی مغالبه در رباط باشد، میتواند مأمور بها باشد. ولی اگر مصابره همون فعل بین طرفین است، این فعل بین طرفین مورد امر نیست، چون یک طرف منهی است. پس این معانی که این بزرگان ذکر کردن، یا صابرو رو به همین معنا گرفتن که همونطور که اونها صبر میکنن شما صبر کنید، و در رابطه هم گفتن همونطوری که اونها اهل رباطن شما هم اهل رباط باشی، یعنی اسب ها رو ببندید منتظر دفاع باشی، یا نه مرابطه کنید یعنی مغالبه در رباط، مصابره کنید یعنی مغالبه در صبر. اما بیانی که سیدن استاد رضوان الله دارن این است که این صابرو مستقیما متوجه به خود مسلمین است و رابطو مستقیما متوجه مسلمین است، نه با هم صبر کنید، صبرهاتون را با هم تبادل کنید، همونطوری که وعتصمو به حبل الله جمیعا دستور میدهد که با هم مسلمان باشید نه همه مسلمان باشید. چون تو بحث وعتصمو ملاحظه فرمودید که وعتصمو دستور به ایمان جمعی میدهد، مثلا الان اگر چون که روی زمین که بیش از 1 میلیارد مسلمان است، حالا فرضاً 1 میلیارد مسلمان در روی زمین باشد و این 1 میلیارد همه اینها مسلمان باشند، موحد باشند، اما کارهای هماهنگ نداشته باشند، با هم نباشند، هیچ کدام اینها به این آیه عمل نکردند. چون آیه نمیگوید مسلمان باشید، میگوید با هم مسلمان باشید. با هم مسلمان بودن غیر از مسلمان بودن است. و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه شما با هم مسلمان باشید. اگر مسئله نظری و فکری است تبادل کنید، اگر مسئله عملی است تعاون کنید، اگر مسئله جنگ است مجاهدت و مرابطه و مصابره داشته باشید، با هم بکنید. 1 میلیارد مسلمان بی هم هیچ کدام به این آیه عمل نکردن. با هم مسلمان بودن غیر از اینکه هر کدام مسلمان باشن. خب اگر وعتصمو به حبل الله جمیعا معناش این است که با هم مسلمان باشید، و این هم یکی از بحث‌های رسمی همین سوره مبارکه آل عمران بود، این صابرو و رابطو هم به این مسلمین خطاب میکند که با هم اهل صبر باشید. چون صبر هر کسی محدود است و هر کسی هم در برابر بعضی هر کاری حساسیت دارد، زود میرنجد، دیگری در اون امر نمیرنجد، درباره کار دیگر میرنجد. اگر این صبرها روی هم گذاشته بشود، با هم صبر کنند، اونجا که یکی رنجید دیگری ترمیم میکنند، یا یکی خسته شد دیگری جبران میکنند، یا یکی لرزید یا لغزید دیگری مرمت میکنند، و بالعکس. با هم صبر کردن غیر از اینکه تک تک صابر باشند، این هم هیئت مفاعله محفوظ موند و هم هر دو طرفش حق است. نه نیاز به اون معنایی است که امام راضی کرد و امین اسلام پذیرفت و برای حفظ هیئت بابا مفاعله این معنای دقیق رو از دست دادن که بالاخره مصابره‌ای که امر مورد امر شده است، یه طرفش که منهی است، یه طرفش که حرام است. کجا مصابره امر شده؟ نه اون معنای باطلی است که در تفسیر امام راضی است و امین الاسلام پذیرفته، نه اون معنای با تکلفی است که زمخشری دارد که صابرو ای غالبو هم فی الصبر. خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنو، با هم صبر کنید. خب شما تو همین جریان جنگ و دفاع 8 ساله ملاحظه فرمودید، در هر کار اجتماعی هم همینطور است، در یک لجنه و یک گروه 10 نفری هم میبینید همینطور است. هر عضوی از اعضای این لجنه و گروه درباره یه امری زود میرنجد، دیگری ترمیم میکند، و دیگری درباره مسئله میرنجد و همین شخص مرمت میکند. این میشه مصابره. با هم صبر کردن صبرها رو روی هم ریختن، ضعف کسی را با صبر خود ترمیم کردن، میشه مصابره. تو مسئله مرابط هم ایشون یه حرف تازه دارن. تواصی به صبر یک دیگر را به صبر دستور دادن هست، اما این خودش صبر کردن است در کارها. تواصی به حق و تواصی به صبر در مقابل ایمان و عمل صالح است. اون سوره مبارکه 4 رکن را اشاره کرد و کسانی که واجد اون ارکان 4 هستن از خسارت مسئولن. و العصرین در انسان رفی خوست الا الذین، که این 4 چیز داشته باشن، الا الذین آمنوا، مسائل اعتقادشون درست باشه و عمل و صالحات اعمالشون درست باشه. همون طوری که این رکن اول دوم را دارن، این رکن اول دوم را هم به دیگران یاد بدن و تواصوا بالحق، معارف را به دیگران توصیه کنن. و تواصوا بالصبر، چون عمل صالح صبر طلب میکنن. دو تا رکن مال خودشونه، همین دو تا رکن را به دیگران هم توصیه کنن، بشه 4 رکن. کسانی که دارای این ارکان 4 هستن از خسارت مسئولن. اما این مصابره مال خودشونه، جز عمل و صالحات است. خب به رابطه هم گذشته از این که رباطهای با هم را دربر دارد، ایجاد مرابطه را هم دارد. حالا رابطه فرد با فرد، آحاد امت با یکدیگر، رابطه امت با امام، چون یکی از روایاتی که در ذیل همین کریمه آمده است این است که رابطو ما امامکم، در بخشی از تقریر دارد که ما امامکم المنتظر. خب اینها به عنوان مصداق است. البته بهترین مصداق رابطه مرابطه ایجاد ارتباط با وجود مبارک از حجت سلام الله علیه است. بعد هم کسیانی که جانشین اویند، پس هم رابطه های فردی مطرح است که افراد با دیگر رابطه برقرار کنند و هم رابطه‌ای که بین امت و امام برقرار می شود. اینا مطالبی است که در ضمن 15 فصل به عنوان 15 عنوان 1 تا 15 ایشون مطرح کردند. حالا شما تفاسیر دیگر را ملاحظه فرمید، این تفسیر را ملاحظه فرمید، ببینید که فاصله چقدر زیاد است. نه، تواصی به صبر موردش این است که دیگران را به صبر وادار کردن. مصابره اینه که خودش در موقع صبر نقص دیگری را ترمیم می کند. اونجا که دیگری جزع دارد او صابر است، چون که در جایی که خودش جزع می کند دیگری صابرند. نه، مادهش جمع است اما صیغه‌اش صیغه جمع است، اما هیئتش هیئت باب مفاعله که نیست. این تحلیلی است نظیر اوفو بالعقود، نظیر عقیم الصلات، که هر کسی موظف است صبر کند و اقسام سگانه صبر. اما صابرو که هیئت باب مفاعله است با هم صبر کردن است. در کارهای اجتماعی با هم صبر بکنید، یعنی صبرها رو رو هم بگذارید. اگر صبرها رو رو هم گذاشتید در کارهای اجتماعی موفقید. در کارهای فردی خود انسان موظف است صبر کند. در کارهای اجتماعی ضعف هر کسی را دیگری باید با صبر خود ترمیم بکند. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. گرچه صدر این سؤایه خطاب به مؤمنین است، اما برای اینکه توهم نشود این گونه از امور و اوامر سگانه یاد شده مربوط به مسائل دنیایی است، مسئله تقوا را بازگو فرمود و اتقوا الله، تا روشن بشود که چه در صبر، چه در مصابره، چه در مراوته تقوای الهی باید مطرح باشد، که هم خیر دنیا باشد هم خیر آخرت و از مجموع این خیرین تعبیر به فلاح می شود، لعلکم تفلحون. خب ممکن است کسی صابر باشد، رنج و کوشش و تحمل بکند، اما فقط برای منافع دنیا. این مشمول این اسبرو نیست، چون این اسبرو در سایه تقواست. ممکن است یک کسی برای تحصیل درآمد خیلی هم اهل استقامت و استادگی باشد، او صبر کرده است، اما برای تأمین وسایل رفاهی خود، این دیگر به فلاح نمی رسد. کسی به فلاح می رسد که در این امور یاد شده اهل تقوا باشد، و تقوا الله. قهرن گاهی نباید مقاومت کند، با تسلیم بشود. یک انسان با تقوا نباید در جایی که حق بر او روشن شده است مقاومت کند، فورا با تسلیم بشود. اگر تقواست، دو نفر دارن بحث میکنن، برای او معلوم شد که حق با طرف بحث اوست، نخواهد حتما حرف خودش تثبیت کند. اینجا ایستادگی جای بسیار بدی است، صبر مذموم است. این صبر نیست در حقیقت، لجدال است و لجاج. اینجا دارد مقاومت میکند، اما تقوا در او نیست. حتما میخواهد بگوید که من هم یه مطلب صحیحی داشتم. این کم کم او را لجوج و مجادل بار میآورد. در مصابرم این چین است، در مرابطم این چین است. بنابراین تقوا روح این سه اصل یاد شده است. یا ایها الذی بسیار خوب، اونها اقسام سگانه است، اما حصر که نیست، اونها به عنوان تسبیق یاد می شود. صبر در مصیبت هم این چنین است، گاه انسان در برابر مصیبت صبر بکند، ایستادگی میکند، ولی متنبه نمی شود، جزع نمی کند. نظیر صبری که مشرکین در جریان جنگ بدر داشتند، گفتن اصلا کسی حق ندارد برای کشتهای خود گریه کند تا ما بعدها جبران بکنیم، که اون عقده ها را در جنگ احد ترمیم کردن، شده آکلت الاکباد. اینم صبر بود، ولی صبر اندل مصیبت بود، ولی مضمون بود. ممکن است یک کسی حادثه تلخی به او رخ بدهد که برای بیداری اوست، او جزع نمی کند، اما متنبه هم نمی شود، ولی تقوا اگر در کنارش باشد متنبه می شود. بنابراین چون صبر مطلق است، همه این اقسام را می گیرد، و در بعضی از این اقسام سخن از تقوا نیست، لذا کلمه و تقوا الله را به عنوان اصل ضامن این سه اصول ذکر فرمود تا به فلاح برسند. بله، چون با هم صبر کردن دیگر، در کار فردیش صابر هست، اما در کار اجتماعی نظرات دیگران رو نتونست تحمل بکنه، چون خودش یک نظری داره. در کار فردی، در کار خودش صابر هست، اما در کارهای جمعی باید نظرات دیگران رو هم تحمل بکنه. اگر کسی در مسئله فردی مربوط به مسائل شخصی خود صابر بود، معناش این است که در مسائل جمعی هم صابر است. در مسائل جمعی باید نظرات و گوراگون را بشنود و تحمل کند. ده نفر که نشستند، اینها ده تا نظر دارند. وقتی ده تا نظر داشتن، نباید که شخص بگوید حتما نظر من باید اجرا بشود، که این باید نظرات دیگران هم تحمل کند. تصمیم گیری یک هیئت و لجنه یک ضابطه ای داره. حالا اگر او نظرش موافق نبود، با اینجا تحمل بکند. چون توافق آرا که ممکن نیست، با تک رأی هم که نمیشود مملکت را اداره کرد یا کارهای جمعی رو انجام داد، باید نظرات دیگران رو تحمل کرد. این مصابره در بین خود مسلمین است و چیز خوبی هم هست، با هم صبر کردن است. و اگر کسی نظرات دیگران رو تحمل کرد، دیگران هم این توفیق را دارن که نظرات او را تحمل بکنن، چون معلوم بشود به این که او میخواد با تقوا کار کند. این مصابره او بر اساس تقوا بود، نخواست نه رأی خود را تحمیل کند. خب، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. مطلبی که حالا در این امور خواست خدا مطرح میشود این است که یک وقت سخن از وجود جامعه هست که جامعه وجود دارد یا نه. این یه بحث مبسوطی است که شاید از بعضی از آیاتی که سیدان استاد رضوان الله استنباط کردن استنباط بشود با نقدی که متوجه است. اما حالا جامعه به عنوان یک امر اعتباری قرارداد جمعی این هست، حالا تا برسیم اصل وجود حقیقی جامعه. یه سلسله احکام مال فرد است، یه سلسله احکام مال جمع. روایاتی هم که در ضمن این آیه آمده است، بعضی مال مسائل اجتماعی است، بعضی مسائل فردی. اونجایی که مربوط به مسائل فردی است، در که راب ارتباط انتظار نماز بعد از نماز جزء مرابطه است. رباط یعنی انتظار و صلات. بعضی از مفسرین خواستن حتما این آیه را بر همین معنا هم کنند و اختصاص بدن. گفتن چون در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرابطه به این معنا که نبود، یعنی مرزداری و بستن خیل در مرز و امثال ذلک که نبود، پس بنابراین این رابطه که در اینجاست یعنی انتظار و صلات بعد از صلات، نظیر همین کاری که فعلا در حجاز و غیر حجاز است، اینقدر میشینن تا موقع نماز بعدی و اینم به حساب فضیلت میشمارن، در حالی که قرآن کریم دارد اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، برید دنبال کارتون، کاراتو انجام بدید بعد موقع نماز بیایید. حالا اگر یک کسی زائر بود، مسافر بود، توفیقی داشت اونجا بشینه منتظر نماز بعدی باشه، توبا له و حسن معاب. اما نظام برای این نیست که انسان 3-4 ساعت وقت رو مرتب تو مسجد بگذرونه و بعد هم در سایر کارها محتاج به دیگران باشه. این طوری اذا قضیت صلات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. این وابتغوا من فضل الله معنیش کار صحیح، تولید صحیح و مانند آن است، وگرنه اون فضل به معنای از کار مستحبی که تو مسجد آسان‌تره که مود اذا قضیت صلات فانتشروا فی الارض ولو روز جمعه وابتغوا من فضل الله. اگر بخواهید دستتون در کنار سفره دیگران دراز نشود، برید کار کنید، فضل خدا فراوان است. برو در نماز جمعه، بعد از نماز روز نماز جمعه. اونا میگفتن به اینکه چون رباط به اون معنا به این معنای بستن اسب در مرزها نیست، لذا معنی انتظار صلات بعد صلات است، در حالی که آیه 60 سوره انفال هم و اعد لهم مستعت و من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بی عدو الله آمده. حالا اصل آمده ولو اون زمان زمان امتثالش نباشد، هر وقتی که زمان امتثال شد این آیه نازل در حکم وجوبی رو به همراه دارد. اون چه که مهم است این است که انسان یه وظیفه فردی دارد که همین سوره بیان کرد، نظیر نماز و روزه و امثال ذلک. یه وظیفه جمعی دارد، اون وظیفه فردی را هم با این وظایف جمعی انجام بدهد، نمازشو با جماعت بخواند. در این حال که نماز یه وظیفه فردی است، او را با جماعت بخواند. ارکع و معراکی این باشد و مانند آن. ربط فرد به مجتمع را این آیه تثبیت می کند. این یکی از اون فصول 15 گانه است که سیدنا استاد رضوان الله عنوان کردن. اصل جامعه را حالا چه نحوه وجودی دارد باید که بعد بحث بشه، ولی یه وجود و قرارداد اجتماعی هست و قرآن کریم خطابی که به جامعه دارد برای جامعه کتاب باز میکند، یعنی برای امت کتاب باز میکند. انسان در قرآن به دو محاسبه دعوت میشود، یه محاسبه فردی که نامه اعمال او را بر اساس اون محاسبات فردی او تنظیم میکند، یک نامه اجتماعی هم دارد که کارهای اجتماعی او در اون نامه جمعی نوشته میشود. کارهای فردی او در یک کتاب خاصی تنظیم می شود که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اونا می نویسند. اما کارهای اجتماعی او در کتاب جمعی نوشته می شود که لکل امت این کتاب. این لکل امت این کتاب یا هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اون کریم ظاهرا ناظر به کتاب جمعی است، یعنی دستورات جامعه در اون کتاب جمعی نوشته می شود. ممکن است کسی نامه اعمالش در مسائل فردی سفید باشد، سیاه نباشد، ولی در مسائل جمعی نامه سفیدی نداشته باشد. یعنی بعد اینکه محاسبه فردی او تمام شد، وقتی به بخش محاسبه جمعی می رسند، میبینن او در مسائل اجتماعی رهاوردی ندارد. هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون لکل امت این کتاب چنک لکل امت اجل، نشون میدهد که انسان یه سلسله وظایف جمعی دارد که در نامه امت نوشته میشود، در کتاب امت نوشته میشود، چنگه یه سلسله وظایف فردی دارد که در کتاب شخص نوشته می شود. اون آیاتی که دارد که یه عده کتابشون به یمینشون، یه عده کتابشون به یسارشون، یه عده کتابشون به ورای زهرشون داده می شود، ظاهرا کتابهای فردی است. اما اون بخشی که گویی در سوره مبارکه جاسیه و مانند آن باشد که برای هر امتی کتاب هست، اون دیگر اینچنین تقسیم نمی شود، کتاب مال او نیست. حالا اگر امتی تبهکار بود، کتاب را به ورای زهر اون امت بدهن یا به یسارشون بدهن، این چگونه قابل تصویر هست؟ و اگر امتی اهل فلاح بود و پرهیزکار، کتاب را به دست راستشون بدهن، این چگونه قابل تصویر هست؟ هر کدام علاهده باید بحث بشه. منظور آن است که یه سلسله اعمال فردی است که کتاب فردی دارد و در صحنه تطایر و کدوب به انسان اعطا میکنند، یه سلسله اعمال جمعی است که در کتاب دیگر نوشته میشود، در نامه اعمال دیگر نوشته میشود. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. خب پس اصل جامعه به عنوان یه وجود قراردادی فعلا هست، چون قرآن این چی میگوید، حالا حقیقی یا اعتباریش باید بحث بشه. و رابطه فرد و جمع را هم و اعتصموا بحبل الله و امثال ذلک که بحثش گذشت به عهده دارد و این رابطه هم تثبیت میکند، یعنی با یکدیگر رابطه برقرار کنید، نه اصل را در مرزها ببندید. اون یک مصداق از مصادیق این رابطه است. بستن اسب در مرزها به عنوان نگهداری، این مال گروه خاص است در زمان مخصوص، اما این رابطه مال همه مردم است در همه عصرها. پس برقراری رابطه و ساختن جامعه اولین وظیفه است. نباید ما بگوییم که جامعه نیست، جمعی نیست تا ما با اون جمع بپیوندیم، ما با جمع بسازیم. اگر کسی گروهی ندارد، جمعی ندارد، با جمع بسازد و جمع ساخته را حفظ بکند. هم اصل جمع وظیفه است، چون فرمود و اعتصموا بحبل الله و رابطوا، و هم بعد الجمع اون صبر دست جمعی هم وظیفه است به عنوان صابرو. حالا عناوینی که متعالی می‌فرمایید در این چند صفحه از همین ذیل این آیه مبارکه، ایشون از الانسان و الفرد و المجتمع شروع میکنن تا به اون فصل 15 هم که اسلام دین غالب است. الحمدلله رب العالمین.